نه مفعول مطلق مثلا خیر مفعول مطلق خیر منصور بنا بر مفعول مطلق بودن حالا خیر چطور شده مفعول مطلق شده گفتیم به جهت اضافهش به مستر یعنی چون اضافه شده به اون مستره ازش کسب به قولشون مستریت
خب
بله دیگه اون مفعولون به خلاصه عامل محذوف رو دارن دیگه بعد
چیزا یا لذید دا و حالا یا آه اونش باز اعراب قریبش چی میشه مبنی بر فتحه
کجا؟
یا لذید دا
آره دیگه اون باز بنابر ذمه داره بنابر ذمه داره اصلش که مفتوح شده به خاطر الفه این گفتی و فتحش به خاطر تناسب با الف و الا اصلش مبنی بر ذمه چون منادای مفرد معرف است دیگه تقدیرن تقدیرن مبنی بر ذمه محلا منصور بنابر مفهوم
به واسه منادا بنابر بر ذمه
چیش؟ مفرد معرفه باشه دیگه مفرد معرفه باشه چون این گفت آقا شروط ترخیمو ندارم گفت باید از من علم باشه اون شپ اضافه دیگه علم نیست چی نیست؟ آخه نه علم باشه ترکیب داره دیگه اگه علم شد و باید دوباره یا باید ترکیب مضجی باشه یا ترکیب اضافه باشه یا ترکیب بسند تو شرایط عادی که شپ اضافه این علم نیست یعنی یه وصفه یه صفتیه که عمل کرده تو ما بعدش دیگه میشه توش به این اعتبار دیگه اون علم منتفی میشه توش منتفی اگه علم باشه باز میشه همون ترکیب مثلا اسنادی و اون فضاها ترکیب خب از بحثمون رسید خالصه به منادا تتمه این بحث منادا باقی مونده بود که مفصل دیگه بحث کردن منادا یا حالت ندای عادیه یا استغاثه است یا ندبه و توضیح دادیم که دیگه اعراباشون مثل همن فقط ادواتش یه مقدار متفاوته و استغاثه همون صیغه خاص لام استغاثه و اینها رو داشت که دیگه توضیح دادن بحث مناد مرخم هم که خب عرض شد اعراب اینا هم که دیگه تقریبا روشنه آخرین بحثمون فقط بحث ندبه است میفهمن که گاهی اوقات بالاخره ما ندا میکنیم فردی رو یا اسم فردی رو به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه صداش کنیم مثلا حرفمون رو بهش بزنیم و اینا نه فقط به خاطر اشتیاق و اون حب و علاقه‌ای که نسبت بهش داشتیم و حالا از دستش دادیم که نتیجه اون مجنونوار همیشه باهاش صحبت میکنیم همیشه خلاص اون فضای نداش رو داریم و به هر حال از باب اون از دست دادن محبوب و از دست دادن بالاخره اون معشوق و اینها این به جذب فضا افتاده و خلاص داره ندبه میکنه دیگه بعد میفهمن که حروف ندبه هم حرف مختصش واه که گار گفتیم وا فقط حالا غالبا فقط در ندبه به کار میده ولی خب یا و اینها هم در مقام ندبه میتونه به کار بره دیگه یعنی اختصاص به وا نداره حرف ندا یا هم در ندبه کارایی داره و دیگه از جهت اعرابی و اینها هم مثل همون بحث ندای عادیه هیچ تفاوتی توش نیست بر بذار میفهمن که المندوب و علم ان یا من حروف ندا و قد تستعمل و فل مندوب ایزن یا که از حروف ندا بود و اونجا گفتیم ام الباب ندا هم هست اتفاقا یعنی اون حرف اصلی باب ندا هم هست گاهی اوقات در مندوب هم استعمال میشه مندوب دیگه چیه؟ توضیح میدن میگن و هو المتفجع و علیه کسی که برش ما بالاخره فجع و جزع و ناله و اینها میکنیم متفجع بیشتر ولی ناله زدن و خلاصه گریه زاری کردن پشت یک فرد رو میگن همون کسی که این الذی یتفجع علیه این کسی که برش ناله زده میشه از دوریش گریه و زاری میشه الف لامش بعد نیم اصول المتفجع علیه به یا او وا یعنی به واسطه حرف یا وا که مختص به ندبه است بالاخره فجع برش بشه زم یقال و یا زیدا و وا زیدا فوا مختصم بالمندوب وا مختص به ندبه است اما یا نه یا مشترک بین ندا و ندبه و استغاثه و یا دیگه همه جا به کار
مندوب ندبه؟
ندبه شده.
مورد
ندبه واقع شده. ندبه شده. اسم مفعول برای ندبه است. ول مندوب یستعمل علی ثلاثه اوجه. مندوبم باز سه وجهی به کار میره. گاهی اوقات مثل ندای عادیه، زمین یا زیدو، وا زیدو، خیلی عادی، ریلکس. گاهی اوقات نه، این ندبش خورده بیشتره دیگه، وا زیدا، خلاصه. بعد اگه تو وصل باشه وا زیدا با الف، اگه وقفه بخوای بکنی که حال سکت هم میاری و یه آه و ناله هم به خود ندبت اضافه میشه دیگه، وا زیدا. این بستگی داره دیگه. آره دیگه، اگه تو مقام خلاصه جزا و فضا از دست دادن فرد باشه بعد میشه یا ندبه. گاهی اوقات نه استغاثه است، ولی اون که حالا از بین رفته ها چون نمیشه توسل بس بچه، یعنی همین دیگه، مثلا مصیبت اندوه مثلا سید و شهدا وارد میشه، پیامبر رو از تعمیر و از ضرر خطاب میکنه از این باب که خلاصه استغاثه کنند و دست بگیرند و این. خب این تا اینجا پس اون مفعول به دیگه با همه اون توضیحاتش رو این همین دیگه خاطر همون نکته که ما گفتیم که اگر الله تو شما خودش رو الف و لام به اضافه مشتق نگیری دیگه، نه همزش همزه قطع میشه و خلاصه میاد توی چیز، توی خود جزء کلمه میشه. یعنی اصل اینه که همزه قطع باشه اگر الف لام و جزء خود کلمه گرفت، وقت باید گیر بدید که بچه ها تو بسم الله افتاد، یعنی وصل شد که اونم میگه خلاصه اون تیکش خلاف قاعده میشه.
من
همه جا دیگه، همه جا، یعنی اون جایی که بخیر وصل میشه میفته دیگه، تو هینه وصل میفته. گاهی اوقات هم مثلا تو یا الله دیگه نه نمیفته، وقتی اینکه اون یا مستقیم به اون الف لام دار نمیتونست بیاد، بعد ما ایو میوردیم. حالا اینجا که ایو نیوردیم، به جای ایو نیوردن ایون همزه رو قطعش کردیم که یا مستقیم برش داخل نشه با این بحث. حالا میگم خیلی خلاص خلاف قاعده داره، یعنی اگر افلامش رو جزء کلمه بگیریم یه جور میشه، اگر افلامش رو جزء کلمه نگیریم بازی خلاف قاعده های دیگه ای میاد، یعنی در هر صورت لفظ خاص با احکام و قواعد خاص خودش داره.
چون اعدادی که هست حالا چه ترتیبی مثل 6 و 7 یا اصلا 6 7 نگفتیم 11 تا 19 ترکیب مسجده، هم ترتیبیش هم ترکیب
چیه؟ نه فعلا اون چیزاست، فعلا ترتیبی هاست، تا اینکه حالا وصفی هاشون چی میشه بعدا بحث میکنیم. عدد میرسیم تو خود هدایت مفصل عدد نه نه از سامل نو عشر. حالا میرسیم تو بحث اعداد، هم اعداد ترتیبی هم اعداد شمارشی رو مفصل بحث میکنیم. خب اما بحثمون توی منصوبات بود، اگه خاطرتون باشه
تو منصوبات گفتیم که مهمترین منصوبات این خلاصه مفعول ها هست، یعنی مطلق مفعول. بعد اینو ما تقسیم کردیم به خلاصه 5 تا دیگه، که یکیش مفعول مطلق بود، یکیش بحث مفعول ها و که خب بودیه با همه اون احکام و ضوابطش، و یکی هم مفعول ها اکنون به هر که خب خودش عنوان کلی بود، بعد زیرش دیگه همون بحث اشتغال و اقرار و تحصیل و نطقه بودی همه اینا هرش که تو بعضی از کتابای نحوی خود اینا باب مستقل شده، یعنی تو بعضی از کتابای نحوی اشتغال خودش یه بابه، مثلا نطقه ندا خودش یه بابه، به خاطر اون فرقایی که دارن، یعنی اونا هم باز قبول دارن که خلاصه تو باب اشتغال یا تو باب ندا یا تو باب احضار و تغییر و نمیدونم اون اقرار و تحصیل و اختصاص و اینا قبول داره که اینا باز مفعول به هم، اما به خاطر یه سری احکام و ویژگی های جداگانه که هر کدوم از این ابواب داره خود این اومدن یه باب مستقل کردن. مثلا تو باب اشتغال اگه یادتون باشه خود صاحب دارتون چی گفت؟ گفت بحثاش خیلی زیاده، ما فقط در همین حد اکتفا کردیم که آقا اشتغال هم بالاخره یه مفعول بهیه که عاملش هست شده درجه، ولی اگه بکنم خود اشتغال مفصل بحث کنیم احکام ضوابطش خیلی میره. بخاطر این اون کتابای نحوی دیگه خود همین احکام ضوابط داشتن بحث میکردن، جا داشت که یه باب مستقل بشه، اما ایشون اینجا فقط نه از این باب فقط تذکر داده که اینا مفعول به هستن که عاملش هست شده و باب مستقل دیگه قرار نداره. پس اون میرسه به مفعول فی. مفعول فی هم خب اسمش روش رنده خدا دیگه که بالاخره اون ظرفی که فعل در او اتفاق افتاده رو میگه مفعول فی، اون ظرفی که فعل در او انجام شده. و این قید فیه در حقیقت داره اینجا ظرفیت رو نشون میده که شما مفعولتون که قبلا گفتید دیگه، مفعول یعنی خودمون مصدر، یعنی خودمون فعل، فعل کجا اتفاق افتاده؟ در او اتفاق افتاده. پس اون قبلا اسمش رو داشتیم مفعول فی، در حقیقت ظرف وقوع فعل در خلاصه اونجاست. ما مفعول فی همون که قرار یک اسم خلاصه منصوب باشه
و دیگه حالا با اون تعریفی که حالا بحث میکنیم که اسم ما وقع علیه فیه من از زمان و المکان و یسمى ظرفا،
اون اسم منصوبی که فعل در او اتفاق بیفته، حالا یا زمان یا مکان، که بهش اصطلاحا ظرف هم اطلاق میشه دیگه، به مفهوم فی ظرف هم میگن. و اما که این اسم منصوب علاوه بر اون معنای اسمی خودش یه معنای حرفی ظرفیت هم داره. خاطرتون هست اون اول سال معنای اسمی و معنای حرفی و اینا رو خورده توضیح میدادیم، میگفتیم که اسم کلمه ای که معنای مستقل داشته باشه درست شد، اما حرف اون کلماتی هستن که نه معناشون ربطیه، معناشون غیر مستقله. مثلا اونجا میگفتیم چی هن؟ فی غیره هن در مقابل فی نفسه، درست شد؟ حالا بحث اینجاست که این مفعول فی که یه اسم منصوب دلالت بر مثلا زمان داره یا دلالت بر مثلا مکان داره، درست شد؟ خب این اسم معنای اسمی هم داره مستقل، مثلا میگید یوم، خب اسم یه زمانی از فلان جا تا فلان جا بهش میگم مثلا روز، درست شد؟ یا مثلا مکان مثلا اسم داره دیگه، مثلا میگیم چی؟ مدینه. اسم مثلا مدینه تو رسول الان شده مدینه. خب الان معنای اسمیه، این توش خلاصه حرف و معنای حرفی هم ساده این حال. اما وقتی این خلاصه زمان یا مکان میان مفعول و فیه واقع میشن و ظرف واقع میشن، در حقیقت یه معنای حرفی اینجا اضافه میشه. خود در جهانی وقت شما یه اومو داری ظرف به کار میبری، درست شد؟ که مثلا زورتوهو یوم الجمعه، به این یوم الجمعه وقتی ظرف میشه و منصوب میشه دیگه، اما خلاصه علاوه بر این اون معنای اسمی یومو داره، دلالت بر نسبت بین اون یوم و زیارت هم میکنه. این نسبت در حقیقت اینجا معنای ظرفیت حرفی رو اضافه میکنه که این زیارت که خودش باز یه معنای اسمیه، درست شد؟ با الیوم، با یومی که این یوم الجمعه ای که بالاخره تو این کلمه داریم، ما چه رابطه ای داره؟ رابطه این دوتا ظرفیته، یعنی اون زیارت واقع شده در این مثلا یوم الجمعه. پس الان یوم الجمعه خودش به طرحی که باشه، خب معناش اسمی و معنای مستقل داره، اما همین که رفت تو کلام ترتیب شد و نقش مفعول فی رو گرفت و منصوب شد بنابر خلاصه ظرفیت و مفعول فی بودن، الان متضمن یه معنای حرفی هم هست، خودش متضمن معنای حرفی ظرفیت استفاده هست. درست اینو تو همه اونها دیگه باش کار داریم، ما تو خود بهی هم با این کار داشتیم. مطار تو بهی خیلی توضیح ندادیم، ولی تو فیه و لهو و معهو یه تو همه اینا این نکته است که علاوه بر اون معنای اسمی خود کلمه، یه معنای حرفی که اصطلاحاً به همون قیودی که میگفتیم مفعول مطلق این قیود رو نداره ولی اونا دیگه این قیود رو دارن، این قیود هر کدوم یه معنای حرفی به مفعول اضافه میکنه. درست شد؟ مثلا تو مفعول فی معنای فی اضافه میشه، معنای ظرفیت. تو مفعول له مثلا معنای تعلیل اضافه میشه، معنای علیت. تو هر کدوم این معنای حرفی رو هیئت و اون ساختار بالاخره نقش مفعول به و مفعول له و مفعول فی اضافه میکنه. یعنی
حرف جر همیشه در تقدیره؟ نه نه، اصلا لزوم نداره حرف جر در تقدیر بگیری، بلکه همین نقش مفعول فی بودن همینو میرسون. یعنی همین که شما زورت و یوم الجمعه رو یه ظرف زمان یا یه ظرف مکانی رو آوردی ظرف به کار بردیش، همین کفایت میکنه. درسته معنای فی همیشه هست، ولی این که حتما فی باید لفظش در تقدیر باشه نه لزوم نداره. ما میخواییم بگیم که عرب دالهای مختلفی واسه معنای حرفی میتونه قرار بده، یکی از دالاش بعد فی بود، اما لزوم نداره که تنها دالش این باشه بعد بگیم هر جا همچین معنایی هست حتما فی هم در تقدیره. که نه، ممکن الان خود نقش مفعول فی بودن رو ما دال ببر معنای ظرفیت بگیر. ببین گفتیم متضمن معنای حرفی، معنای حرفی بحث ذهنی، اصلا کاری به لفظ و اینا فعلا نداریم. ما اونجا توضیح دادیم که اول این تقسیمات تقسیمات مفهوم هست، تقسیمات معنا هست. بعد گفتیم بله به اعتبار این که حالا کلماتی رو واسه اینا وضع کردیم، به اون کلمات هم میگیم حرف و اسم و فعل و اینا. و الا اسم و حرف و فعل اینا خصوصیت های معناست اولا و به ذات، بعد به کلمه داره عارض میشه. درجه حالا من اینجا همین داریم میگیم تو مفعول و فیه یه معنای حرفی و ظرفیت هست. خب حالا دالش الزاماً فیه؟ نه، میتونه خود نقش مفعول و فیه هم دال باشه مثلا. خب بعد میفهمم که آره با این توضیح وارد شیم که ظرف دو نوعه، یه ظرف زمان داریم یه ظرف مکان که مشخصه دیگه. حالا ظرف زمان یعنی زمانی که فعل درش اتفاق افتاده و مکان جا و محل و مکانی که فعل درش اتفاق افتاده. متأکد از اینا تقسیماتی دارن. گاهی اوقات ظرف زمان تقسیم شده به مبهم و محدود. ظرف زمان محدود یعنی ظرف زمانی که بالاخره حد مشخصی داره، از فلان جا تا فلان جا مثلا زمان اسم خاصیه برای مثلا زمان خاص. گاهی اوقات این مبهمه، یعنی اون حد معین دیگه نداره. وقتی مثلا شما میگید آقا چی مثلا یوم، خب یوم مشخصه دیگه، مثلا از چه میدونم طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مثلا اطلاع روز میشه. بعضی گفتن نه 24 ساعت، 24 ساعت کلن اطلاق یوم میشه باشه. خب مشخصه دیگه، از مثلا ساعت 12 مثلا شب فلان تا 12 فردا شب یک یوم، یعنی سر و تش مشخصه. یک یوم از اول تا آخرش محدوده، مشخصه، حد داره. گاهی اوقات نه، محدود نیست. مثلا این روزگار، حالا یه روزگار از کی تا کجا، مثلا میگه ای روزگار یادش بخیر. این روزگار که یادش بخیر دقیقا از کجا تا کجا بود؟ یعنی اصلا واژه یه که حد مشخصی نیست، یعنی هر کی یه مقداری رو قصد میکنه میگه آره دیگه روزگار. بعضی میگه مثلا به قول شما از ابتدا از آدم تا مثلا تا بالاخره تقطیع هم بکنی، بگین تقطیعهاش هر چقدر خرد و کلام بشه باز روزگار برش اطلاق میشه. اصلا عرفن حد مشخصی نداره. ده این یا خود زمان بالاخره الان یه زمان مبهم، همه اینا زمانه دیگه. تو الان چقدرشو قصد کردی؟ ببین هر چقدرشو کوچیک یا بزرگ باشه تو میتونه قصد بکنی. یه زمانی، حالا زمانی متوجه دقیقا چقدر بوده مشخص نیست. پس بعضی از کلماتش مبهمه، مثل زمان، دهر، هین یعنی لحظه. آقا کدوم لحظه؟ متوجه آن یعنی لحظه، اما کدوم لحظه؟ مدرجه چیش مشخصه؟ مثلا لحظه یعنی چقدر دقیقا؟ مدرجه؟ اما مثلا بعضش محدوده، محدود مثل مثلا یوم، لگ، نمیدونم ساعت الان ها ساعتی که مثلا ساعت 9 تا ساعت 10 مدرجه، یعنی ساعت بگیرس به خلاف خود ساعت تو لغت باز یعنی لحظه. حالا این لحظه چقدر کم زیاد کدوم دقیقا حدش خیلی مشخصه. اما بعد ساعاتی که الان دیگه تقسیم بندی شده بر اساس گرینویچ و اینا ندینا مشخص.
شاید آنم شاید یه چیز مبهم نباشه، مثلا میگیم تو فلان آن فلان لحظه.
نه میتونی مشخص کنی. ببین شما برفرض ده و زمان و نمیدونم هین و اینا رو میتونی قرینه بیاری که مشخص بشه. بلکه اما خود کلمش این ظرفیتو نداره. این خود کلمش ابهام داره. تعریف نداره به قولش. یعنی هر کی یه مقدار خاصی میتونه ازش قصد بکنه، بگه ساعت یا بگه مثلا آن یا بگه لحظه و این، ولی محدود نیست به هر حال عرفا. خب حکمش چیه؟ حکمش که خب مشخصه دیگه که هر دوشون منصوبن و ظرف زمان و این بحث. اما ظرف مکان چی؟ ظرف مکان هم باز میفهمن همینطور، یه سریشون مبهمه یه سریشون محدود. میفهمن که ظرف مکان محدود این منصوب نمیشه، این همیشه باید مجرور به فیل بیاد. ظرف مکان محدود همیشه مجرور به فیل. آره دیگه اصطلاحا مفعول اون فی دیگه بهش نمیگن. اما حالا اون ظرف چیز ظرف اون لغوی هست، یعنی بالاخره ببین اون معنی حرفی رو به قول شما دار، یعنی ادار الان بالاخره اسم یه مکانه، چون فی هم سرش اومده بالاخره اون معنی ظرفیت هم داره. اما دیگه مفعول و فی نیست که بگیم از هیئتش مثلا معنای ظرفیت در بیاد، مثل این منصوبای دیگه نیست. همیشه مجرور به فی میاد. اون مثلا ادار اگه شما بخوای ظرفیت ازش قصد بکنی لزوما بایستی حتما اون فی بر سرش بالاخره.
دنیا محدود
دنیای خود محدود نیست، حالا
بزرگ
نمیدونم خیلی بزرگ ولی خب اگه محدود بدونید شاید ممکنه بودم باز. اما یه سری ظرف زمان ظرف مکان رو داریم که اینا مبهمن، مثل مثلا حالا مثال بارزش رو سلام بهش میگن جهات ست، جهات سته اینا ظرف زمان مکان مبهمه. مثلا میگه بالا تا کجا، درجه پایین، پشت، نمیدونم راست، چپ. ببین اینا تا نداره دیگه. حالا بعضی میگن نه تاش اینه که این زمینه دور بخوره بیاد دوباره برسه به همون جایی که شروع. حالا اونجوری عقلی نگاه نکنید شما دیگه، تا نداره. یعنی بالاخره هر چقدر شما سمت راست این مثلا میگه سمت راست امام ایستادن مستحب به در نماز جماعت دیگه. این راست مشخصه تا کجا دیگه، تا هر جا راست اطلاق بشه و این جماعت هم جناب باقی باشه دیگه، نرید دوستا او برای کنیزه تا زمان که این جماعت باقیه. ولی خیر سمت راستش مشخص نیست که تا کجا، خلف و امام و حالا خلف پشت سر، امام جلو، چپ راست، بالا پایین، این جهات ستر رو میفهمن یارینا ظرف مکان مبهمن. و کلا مقادیر مکانی مثل مثلا کیلومتر، فرسخ، نمیدونم اینا رو مبهم حساب کردن. درسته محدود بگه معناها، بالاخره کیلومتر یه جایی تا یه جایی بالاخره یک کیلومتر اطلاق میشه بهش دیگه، اما حالا یک کیلومتر کجا؟ متوجه این مقدار نام مشخص نبودن این از کجا تا کجا، اون از اون محدوده دیگه در آوردن انداختنش توی این خلاصه مبهما که کل مثلا متر و فرسخ و کیلومتر و اینا به نوعی خلاصه اینا مبهم حساب شدن و اینا دیگه منصوبن، اینا منصوبن مثل همین ظرف زمان ها و این
خواست. کیلومتر چیزی
مبهم بگیریم؟ منصوب چشم محدود هم که خب من گفتم دیگه، به این کیلومتر خودش سر و ته داره، این بالاخره اون هزار متر رو میگید کیلومتر، درست؟ اما اون هزار متر از کجا؟ یعنی کدوم بخش از زمین رو میگید یک کیلومتر؟ از این جهت صدقش مشخص نیست دیگه، نام ما مشخص نیست. گفتیم دیگه خلف و امام و بعد یمین و یسار و فوق و تحت، اینا اصطلاحا جهات ستر. منتها حالا چه واژه‌ای دقیقا اینا رو برسونه خیلی کار نداریم، هر واژه‌ای که جهات ستر اشاره بکنه دیگه عامه دیگه، یعنی جهات ستر رو معنایی بگیرید که بالا پایین چپ راست جلو و عقب، بعد حالا هر واژه‌ای که به نحوی این معانی توش باشه دیگه میشه مبهم دیگه. به قول شما شمال و جنوب هم میاد تو قلب
هم
سر زمان محدود دیگه، نه هم سر زمان.
اشتباهی
مثلا سالایی مسجدن عرب کار نبرده، ولی عقلا که اشتباهی نیست، ولی خب چون استعمال نداریم اینجور جا فی میبینن دیگر. در اینو تونتون بخونیم بعد برسیم به اون بحث نیابتشون. چرا؟ اون بای ببینی فیه دیگه مشکله. خب میفهمن که القسم و سالس من المنصوبات المفعول و فی، قسم سوم از منصوبات مفعول و فیهه. تعریف میکنن اول و هو اسم و وقع علی ما وقع الفعل و فی، اسم آن چیزیست که فعل در او واقع میشه. خب اون چیزی که فعل در او واقع میشه یا زمان یا مکان. زمان از نظر عرفی ظرف دیده میشه، ولی از نظر دقیق و خلاص اون فضای فلسفی اینا زمان ظرف نیست، ولی عرفن ما زمان و ظرف حساب میکنیم. میگم انگار زمان یه چیز مثلا خیلی بزرگیه، مثلا کجا تا کجا، و ما رو اینجور ریختن توش. متوجه؟ ما یه نگاه عرفی به زمانمون این تیپیه دیگه، ظرف مثلا یه بزرگی نامشخصی در نظرش میگیریم، بعد میگیم کل مخلوقات مثلا توی این بالاخره ظرفه دارن سیر میکنن، یکی این بری میره یکی اون بری میره و این بعد دقیقه فلسفیش نه، زمان ظرف نیست، زمان تحلیل همون موجوده است. حالا تو فیزیک جدیدم مفصل پرداخت شده، از فلسفه ما هم از قدیم توش بوده که مثلا فلسفه اسلامی از قدیم بحث زمان یکی از دغدغه‌های جدیشون بوده که زمان یعنی چی، اصلا هست یا نه. تو غرب مفصل نظریاتی بود که قدیم که اصلا زمان وجود نداره، زمان فقط یه چیز انتزاعی ذهنیه، برساخته ذهنی، اصلا وجود خارجی نداره. بعضی میگفتن نه موجوده به وجود خارجیه، بعضی مثلا همین تحلیل عرفی ما ظرف میدیدنش و میگفتن موجودات توی اونن. امثال مثلا مولا صدر آقایی هم گفتن نه زمان بالاخره ظرف نیست که موجودات توش باشن، زمان در حقیقت تحلیل حرکت همین موجودات، که اینو فیزیک جدید هم مفصل روش پرداخت کرده که وقتی مثلا شما حرکت یک موجی که از اینجا تا اینجا میگیرید این یه زمان خاص دار، هر حرکتی تحلیل به زمان میره. بالا بحثش مفصل. و من که پس اسم آن چیزی که فعل درش واقع میشه، حالا چه زمان چه مکان، مثلا بهش میگن مفعول فی، ظرف هم اطلاق میشه، همونه، همون امتداد حرکت است. منتها حالا حرکت چی؟ میگه با شما حرکت مثلا زمین به دور خورشید داری امتدادش رو میسنجی، اون داره برای تو همینجور میگذره. متوجه شدی؟ یه بار حرکت خودتو داری لحاظ میکنی، درک کردی؟ همه اینا حرکت دارن دیگه، تحلیل حرکتشون میشه زمان. منتها ما الان بر اساس این ساعت گرینویچ اینا که حساب میکنیم، آره، تحلیل حرکت زمین به دور خورشید رو مثلا از محور زمان قرار دادیم. متوجه؟ همینا مثلا ماهای قمری بر اساس چی چیده شدن؟ بر اساس حرکت ماه به دور زمین چیده شدن. ببین همه دارن یه حرکتی رو مبنا قرار میدن، اونو تحلیل میکنن.
از حیث فلسفی که شما میگی تغییرات هر موجودی رو میگیم زمان؟
آره، زمان اون موجود. بله دقیقا. حرکت نفس تو بعد مادیش باز همین زمانه، منتها حالا تو بعد ملکوتیش چی میشه اونجا بحث داره، که اصلا اونجا زمان داره نداره. اونجا رو معمولا مجرد تام میگیرن و میگن زمان نداره دیگه. اما نفسی که چون نفس همشه، یعنی نفس از اون بالا تا این پایین همش نفس، متوجه؟ بعد اون بخش پایینش که مربوط به بدنه، بله، این همین حرکت رو به تبع بدن داره دیگه.
زمان موجوده؟
بله، موجوده، به عین موجود، موجود جدایی از موجود نیست. آره، این خودت هست، خودت هست. نه یه خود فکر کن. خب پس ببینه، این میشه مفعول فی و ظرف هم بهش اطلاق میشه. حالا فعلا عرفی میخواستم بگم اینا رو تو عرف نیارید. تو عرف وقتی دارید آیه معنا میکنید یا نمیدونم لغت معنا میکنید، همه ظرفه بگیریدش. این دقیقای فلسفه اینا انشالله واسه اسفار. منتها اقسام و هو اعلا قسمت. پای اولای بناب، پای اول بلاب میگفتن افسار. خیلی فرق نمیکنه. خلاص، اسم اون ظرف، زمان یا مکانه رو بهش میگن مفعول فی، که ظرف هم بهش اطلاق میشه. البته ظرف به معنی الاخص دیگه، چون گفتیم ظرف توی اصطلاحی خیلی عامه، جار و مجرور هم حتی ظرف میگفتن دیگه. این ظرف نه، اون نیست، این یه خورده دایرش تنگ تر. اقسام میشن که مشخص و علاوه قسمین، ظرف و مکان یا ظرف زمان و ظرف مکان و ظرف و زمانه ایزن علا قسمن، هر کدوم بر دو قسمن. یکیش مبهمه و هوا ما لا یکونو لهو حد معین، اونی که حد معینی نه تا نداره، مقو دهر، هین، نمیدونم آن، ساعت، گفتم اونایی که مشخص نیست از کجا تا کجا. دومیش محدوده و هوا ما یکونو لهو حد معین، اونی که حد معینی داره، بالاخره سر و ته داره، نحو یوم، لیله، شهر، ماه، سنه، سال، نمیدونم قرن، دهه، دیالا. و کلاهما منصوبون به تقدیر فی، هر دوشون منصوبن، اینا اینا هم ظرف زمان مبهم هم ظرف زمان محدود، اینا منصوبن. حالا ایشون گفته به تقدیر فی، به تقدیر فی یعنی معنای فی درش هست. حالا نه اینکه لزوما لفظ فی بوده هست شده بعد الان مثلا شده منصوبا، نه لزوما اینطوری نیست، معنای فی درش باشه کافیه. تقول صمت و دهرن و سافرت و شهرن، اتفاقا فرقش با منصوب به نزد حافظ هم دقیقا همینجاست، که شما تو منصوب به نزد حافظ لزومن یه حرف جری داشتی، حالا حرف جره رو حذفش کردی، کلمه ما بعد رو منصوب میکنی، اما مفعول فی و اینا منصوب به نزد حافظ نیستن، با همین توضیحی که گفتیم. یعنی لزومن اینجور نبوده که یه فی اونجا بوده، حالا فی رو حذف کردی مجرور شده منصوب، نه، خودش از اول منصوب جعل شده. متابله تضمین معنای حرفی ظرفیت هم توش وجود داره. پس و کلاهما منصوب به تقدیر فی، تقول صمت و دهره، ما میگیم ای خالی بند. صمت و دهره یعنی یه روزگار بالاخره روزه گرفت. و سافرت و شهرن، بالاخره یک ماهی ما بالاخره مسافرت رفت. حالا دهرن برای اون مبهمه مثال زده، شهرن هم که برای محدود. ای فی دهرن و فی شهرن. و ظرف المکان، ظرف المکان هم باز کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی مبهمون و محدود، هم مبهم داره هم محدود داره. مبهمش کل جهات ست و اسماء المقادیر المکانیه، مثل جهات ششگانه و اسماء اون مقدارهای مکانی، یعنی اون آره کیلومتر و متر و فرسخ و این، که وهو منصوبان ایزن، این ظرف مکان مبهم هم باز منصوبه، مثل جلست و خلفک، مثلا پشت سر تو نماز نشستم، یا سرت و فرسخن، یه فرسخی بالاخره سر کرد. و محدودون، گاهی اوقات هم نه محدوده، یعنی و کذالک محدودون، این اسم زمان، این هم میتونه محدود باشه. و هو لا یکون منصوبن به تقدیر فی، محدودش دیگه منصوب نیست، این دیگه مفعول فیه منصوب اصطلاحی به کار نمیره، بلکه لابد من ذکر فی، البته لزوما هم فی نیست، هر حرف جری که بالاخره معنی ظرفیت داشته باشه، مثل با، مثل فی، مثل نمیدونم لام، و معنی ظرفیت اینا به کار میرندیم. نحوه جلس تو فدار یا فسوق یا فل مسجد یا لا
تک... اینا دیگه مفعول فی نیست،
نه دیگه اینا اصطلاحا مفعول فی بهشون نمیگن، همون جار و مجروره، منتها معنای ظرفیت رو داره به هر حال دیگه، اون معنای اسم ما وقع فی الفل هستش، ولی مفعول فی اصطلاحی نیست. خب اینم از بعد پایین مبهم و محدود و پاورقی بردم بالا، ما نمیدونم مال شما پاورقی نه، اونجا همین مبهم و محدود توضیح داده که محدود هو ما دل علا، ببخشید مبهم هو ما دل علا مکان غیر معین، ای لیس له صورت تدرک بالحس ظاهر ولا حدود للصوره. حالا یه خورده فلسفی گفت، میگه که خلاص اون اسمی که دلالت بر مکان غیر معین میکنه، مکان غیر معین یعنی چی؟ میگه اون مکانی که صورت محسوسه نداره، یعنی مشخص نیست که سر تش کجاست، شما با حس نمیتونی مشخص کنی که مثلا من از اینجا مثلا متر گذاشتیم، این مرز مثلا زمین من تا اینجا که مثلا دوباره این ور مرزش باشه، میگه اینطوری نیست، بازه، یله است، مبهمه. ولا حدود للصوره، این صورت حدود هم نداره که مثلا میگیم بله حدودش مثلا دقیقاً از اینجاست تا اونجا، بعد مثلا این حد و صورت ندارن دیگه. که اینو چا
دنیا محدوده،
بس آخه دنیا اصلش یه خورده، یعنی کلش دنیا است دیگه، اگه به این معنا بخوای
نگاه
نه کلش بعدی به اعتبار هم نگاه عرفیه دیگه، نه اونجا که محدود نیست قطعا، ولی ما به حساب اینکه محدودات خیلی معنوسیم، چون اونو معامله کردن مثلا باهاش اینه یه باغ دیگه، بعد این عرب بدبخت میگفت خب این باغ مثلا از اینجا تا اونجا، بعد میگفت حالا باغ من چقدر مثلا اونجا، مثلا میگفت نه یه خورده دقت کن مثلا و صار رو الا مغفرت من رب کن و جنت ارضها السماوات و الارض، اونجا عرض داره مشخص میکنه، میگه عرضش ها طولش رو ولش کن، از این طولش چقدر کار نداره، عرضش سماوات و الارضینه، اینجا داشته، یعنی میخواد بگه تو قالب فکریتون اینطوریه، یعنی چون قالب فکری مخاطب توی این فضا بوده، خودجه یه مقدار مجبور شده با ادبیات ماها بفهمید یه چیزی بفهمید، ولی چی نمیفهمیدیم دیگه، مثلا میگفت آ رضوان و من الله اگه همش اینطوری بود، آ رضوان کیلویی چند از چی هست خودجه، بعد اصلا میگفت خلاص جلت و باغ و تجریم تحت الانهار، و حالا مثلا برای عرب بادیه نشین بیابانی شما مثلا یه باغ تصویر کنید که تجریم تحت الانهار متعلق شده شد، خب اند خدا یا مثلا گلابی و نمیدونم صرف سیب و این دو چیزا اگه نباشه خلاصا. پس بابا لا یکون منصوب به تقدیر فی، بل لابد من ذکر فی و اینا. از اینجا به بعد بحث نائب مفعول فیه، باز یه بحثی که بالاخره خورده کارو سخت‌تر می‌کنه، این نائب است، میگه ببین گاهی اوقات ظرف زمان خودش میاد میشه مفعول فی و منصوب میشه بنابر خلاصه مفعول فی بودن، و این راحته، مثلا این مثالی که گفت، گاهی اوقات ولی اینطور نیست، شما مثلا مضاف به ظرف اومده شده مفعول فی، گاهی اوقات صفت ظرف اومده شده مفعول فی، گاهی اوقات اسم اشاره به ظرف شده مفعول فی، و گاهی اوقات هم مصدری که متضمن معنای ظرفیت اومده شده مفعول فی. تو همه اینا شما یه نائب از ظرف داری در حقیقت، منتها معنای ظرفیت میاد دیگه، معنای ظرفیت روی اون نائبه بالاخره بار میشه. تونتون بخونیم چیزی نداره، میگه یعنی با ان ظرف خمسه تا اشیا، پنج چیز از ظرف میتونه نیابت بکنه، و هیه تون سبا علا انها مفعولون فی، خود اون نائبه میشه منصوب، اما نسبش بنابر همین مفعولون فی بودن، درسته خود اون کلمه معنای مفعولون فی رو نداره، ولی از اون مفعولون فیه کسب ظرفیت کرده اصطلاحا، دیگه الان شده ظرف، میتونه منصوبم بشه بنابر ظرفیت. یکیش مضافه، یعنی مضافه به ظرف میتونه از مضاف الیه خودش که ظرف باشه کسب ظرفیت بکنه، مثل چی؟ مثل این مثال خوبی که زدن، المضاف الی ظرف نحو مشی تو کلا نهار او بعضا نهار، می خود کل و بعض خب دلالت بر ظرف زمانی یا ظرف مکان و اینا ندارن، یعنی معناش اون معناش یه چیز دیگه است، اما وقتی اضافه میشه به ظرف مکان یا ظرف زمانی میتونه حکم اون رو بگیره دیگه، اون اصطلاح ظرف معنای ظرفیت بار میشه بشه. کلا نهار، یعنی همه اون روز رو من بالاخره داشتم راه میرفتم. چرا دیگه ان نهار خودش الان معنای ظرفیت داره، ولی چون نقشش مضاف الیه الان این کله که مضافه شده منصوب
میشه.
بله کلا نهار کل منصوب بنا بر ظرفیت، ان نهارم که مضاف الیه.
بس اون مهمه بخش مفعول مطلق نگفتیم که کل از اون چیزایی که از مفعول مطلق غیر مؤکد نائب میشه.
کجا میتونه نائب بشه؟ مشکل به اعتبار مضاف الیه دیگه، اونجا به اعتبار مضاف الیه مصدریش بود میرفت میشد مفعول مطلق، اینجا هم به اعتبار مضاف الیه زمانیش میاد میشه به ظرف، یعنی به جهت اون مضاف الیهش بستگی داره دیگه.
بستگی داره به چی بچسبه؟ اونجا ظرف میشه،
اونجا به مصدر میشه. پس کلا نهار یا بعضا نهار، بالاخره این کل و بعض مضاف به ظرفند، از مضاف الیه خودشون کسب ظرفیت کردن، در حقیقت الان دیگه ظرف به کار رفت. دومش صفت ظرفه. صفت ظرف یعنی خود ظرف حذف شده باشه، موصوف، یه موصوفی داری که دلالت بر زمان یا مکان داره، این موصوف حذف شده، صفتش الان جاش اومده نشسته، منتها به شرط قرینه از همه اینا، یعنی مخاطب میفهمه که الان این صفته صفت زمانه. مثلا چی؟ میگه مثلا نمت و طویلا، زبان حال خیلی از ماها و شما، نمت و طویلا، خب مشخصه دیگه، اینقدر دیگه اینا خوابیدن و اینقدر بالاخره زمانهای دراز خوابیدن دیگه تخفیف میکنن دیگه، میگن دیگه زمانشو عصف کنیم، ملت خودشون میفهمن مرادمون چیه. نمت و طویلا یعنی آره طویل ظرف چی بخش صفت یه ظرف محذوفی بوده، این ظرف عصف شده الان طویلا دلالت میکنه برش دیگه. پس صفت و ظرف نحو نمت و طویلا، ای نمت و زمنا طویلا،
این
موصوف
اینجا
ظرفه. بله زمنن، آفرین، آرز موصوف هست شده، صفت رفته جاش نشسته دیگه، نیابت کرده است. الان هم معنای ظرفیت میده طویلا، همه که اصلا منصوب بنابر ظرفیته، یعنی نسبش بنابر مفعول فی بودن. سومش اسم اشارش، یعنی اشاره میکنی به خلاصه اون ظرف زمان یا ظرف مکان، بعد چی میگن اشاره میشه ظرف و مفعول فی، مشار الیه هم که قبلا گفتیم دیگه به اعتبار مشار الیه بودن، یا بدل یا عطف بیان، یعنی بدل یا عطف بیان از اون اسم اشاره میاد. مثل چی؟ مثل سرت و تلک اللیله، اون شب رو خوابیدم. مثلا داری از یه شبی بحث میکنیم، بعد میگه اون شب هم نشستیم مثلا چه میدونم درسامون تا صبح رسیدگی کردیم، مثلا شب امتحان بود، اون مثلا میگفت نه من اتفاقا گرفتم خوابیدم راحت، صبحم رفتیم امتحانمون رو گرفتیم 20 مثلا چی. بعد الان تلکه، الان تلکه اسم اشاره است که شده ظرف، درست شد، یعنی مفعول فی الان تلکه است، تلکه مفعول فیه، اللیله بدل یا عطف بیان از تلکه است. این کلا تو مشار الیه ها اینجوری دیگه، کلا مشار الیه اسم اشاره بدل یا عطف بیان از اسم اشاره میاد کلا. جامعه
مشتبودنش مهم
نه، حالا تره تعیین این که بدل باشه یا عطف بیان کل تأثیر داره، ولی از این جهت که مشاهده یا نه یا بدل یا عطف بیان. پس اسم الاشاره هم مثل سرتو تلک اللیله. چهارمش عدده، عددی که نسبت به ظرف داره به کار میره ها، یعنی معدودش ظرفه، درجه عددی که معدودش ظرف باشه هم باز میتونه مفعول فیه به کار بره. مثل چی؟ مثل عبارت رو ببینید، العدد الممیز به ظرف اول مضاف و الی ظرف، میگه عددی که بالاخره معدودش ظرفه، حالا یا خودش تمیز آورده شده با ظرف، یعنی ظرف شده تمیزش، گاهی اوقات مضاف به ظرف شده تمیزش، اما به هر حال شما دارید زمان میشمرید یا مکان میشمرید، درجه عددی که داره یه حیطه مکانی یا حیطه زمانی رو میشمره. مثل چی؟ مثلا میگه نحو قرأت القرآن 30 دقیقتن، الان 30 مفعول فیه، درست شد؟ یعنی 30 دقیقه داشتم قرآن میخوندم. دقیقتن
تمیز؟
آره دقیقتن تمیز 30. حالا دقیقه خودش ظرف بود، درست شد؟ 30 که عدد اون ظرف است اومده شده مفعول فیه. برای بعدی هم مثال نزده دیگه، که از استرحت و 30 ایام، استرحت و 30 ایام باز همینجور، ایام ظرف، 30 عددشه که اضافه شده، پس یا تمیز چیز ظرفی داره یا مضاف الیه ظرفی داره، درست شد؟
ایام مضاف الیه،
بله ایام مضاف الیه 30 است، تمیزش به مضاف الیهشه. بله تمیز میدید، این 30 از چی؟ خب هزار تا سراسیم میتونیم داشته باشیم دیگه. دقیق اومده گفته 30 تا دقیقه دیگه، نه گفته مثلا 30 تا ساعت یا نه گفته 30 تا کاغذ، 30 تا نمیدونم هر چی دیگه.
حالا میشه توی 30 دقیقه ظرف دقیقه است؟
نه ظرف سلاسینه درست شد، تمیزش شده در ظرف ها، یعنی دقیقتا ظرف که الان نقشش شده تمیز سلاسین، درست شد؟ خود سلاسین الان مفعول فیه، عدد شده مفعول فیه و ظرف، منتها به چه اعتبار؟ به این اعتبار که تمیزش ظرفه، یعنی معدودش زمان، اگه معدودش زمان نبود نمیشون.
برای معدود که ظرف که تمیز
میخوایم تو عدد مفصل بحث میکنیم، تو اعداد بحث میکنیم، مثلا 3 تا 9 همیشه مضافه الیه میگیره، بعضی از اعداد همیشه تمیز منصوب میگیره.
مضافه الیه مجرور تمیز منصوب زمین توسن فرق میکنه؟
نه نه نه، میگه تو اعداد کی مضاف الیه میاد کی تمیز. مدرجه گفتیم تو اعداد انشالله میخونیم، بعضی از اعداد لازمه که تمیز بگیرن تو قول شما منصوب، بعضی از اعداد لازمه که تمیزشون مضاف الیه به کار بره، یعنی همیشه مجرور باشه. بعدا رسم مثلا 3 تا 9 همیشه مجرور، جمع و مجرور.
عدد فقط
باید ظرف بشه، باید زمان بشه؟ نه، عدد مطلق میتونه بیاد، ولی اگه بخواد عدد مفعول فیه بشه آره دیگه باید حتما زمان. مکانم چرا مکان ظرف باشه دیگه؟ بله بله، مکان یا ظرف فرق نمیکنه. آره مثلا 30 کیلومتر رفته، مثلا 30 فرسخ رفته، باز همینطور. آره مشکلی نه، حتی اونجا باید یه فی بیاد، اگه مبهم محدود باشه باید فی بیاد دیگه، اگه مبهم باشه منصوب میشه. خب آخریش هم که المصدر متضمن معنی ظرف، مصدری که به یه نحوه میتونه متضمن معنی ظرفیت هم باشه، مثل این چی؟ مثل این جئتو که قدوم الخاج، یعنی قدوم الخاج خب مصدره، یعنی اومدن حاجیا، درست شد؟ ولی این وقتی میگه که من میام پیش شما وقتی که حاجیا دارم میام، این ظرفیت از توش در میاد، یعنی زمان برگشتن حجاج، زمان برگشتن حجاج خودش یه زمانه، درک کردی دوستان؟ آره، این قدوم الخاج،
این مصدر اصلی قدوم،
بله قدم اصلی، مصدر قدمه شده قدوم. کجا رفتی یه بار دیگه بگو؟ خب بگو یه بار، غلطه بگو. شوخی میکنم، بگو یه بار دیگه جملت. خب مشهی تو، خب بعضون چرا شو؟ یعنی چرا مرفوعه؟ فعل فاعل باز کلا دیگه منصوب باید باشه دیگه، ظرف دیگه، اشکال نداره، کلا یوم الجمعه هم باز میشه. چی ظرف که مضاف الیه شده؟ خب الان میشه یا مضاف الیه کل دیگه، کل بعد اضافه بشه. چی یعنی چی محل بشه؟ آخه کل همیشه بعد از مضاف الیه باشه، آخه ببین کل دائم الاضافه است، این شده شو کل همیشه مضاف الیه میخواد. درکید وقتی شما میگی کل یوم الجمعه، یوم قطعا مضاف الیه کله، نقش دیگه ای نداره. حالا بعد میگیم نهایتا کله چرا منصوب شد؟ میگیم کله از اون یومه کسب ظرفیت کرده، بعضم این نمیبره، اینا همیشه دائم الاضافه. خب آخرش این تیکه هم میگیم که المصدر المتضمن معنی ظرف، مصدری که متضمن معنی ظرفه، با این توضیح که مثلا جئتو که مستد و مستد علیه شماست، قدوم الحاج خودش صراحتا معنی ظرفی نداره، مصدر یعنی آمدن حجاج، درست شد؟ ولی وقتی میگه جئتو که قدوم الحاج، مخاطب میفهمه که این یه زمان منظورشه، یعنی وقتی میام پیش تو که حاجی ها میخوام برگردن. لذا اینجا یا مثلا یه زمانی در تقدیر بوده، مثلا میگه جئتو که زمان قدوم الحاج مثلا، حالا حذف شده و این رفته جای اون نشسته و اینطوری، یا اینکه بگید نه اصلا اون دیگه مضافرم نیاز نداریم، صرف جئتو که و قدوم الحاج نشون میده که اینجا معنی ظرفیت درش حس خوابیده دیگه.
مثلا
اگه اشاره کنیم، نه ببین معنای واژه به لاکه، اینکه حالا تو قرینه و سیاق ممکن شما اینو باز بسن بوشن خطرش بایدی ملاک نیست، یعنی ظرف مکان و مبهم و محدود کلیه، یعنی اصل این کلمه ابهام داره. حالا این تو قرینه شما بسن بوشن خطرش بایدی.